بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
زکات آبرو.
بیت رهبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. یکی از نیازهای انسان از نظر روحی در زندگی دنیا نیاز به عزت و آبروست. یکی از دارائی هایی که خداوند متعال بین بندگانش تقسیم میکنه، مثل مالی که خدا مقدر میکنه برای افراد، مثل برخی مواهب طبیعی که در جسم اونها، در کسی قدرت بدنی، در کسی صدای زیبا، روی زیبا قرار میده، یکی از همون ارزاقی که خداوند متعال تقسیم میکنه آبرو و اعتبار اجتماعی است، برای هر کسی هم در حدود خاص خودش. در این حال یکی از اموری که محترم شمرده شده همین آبرو و عزت، و در دین ما اینقدر آبرو و اعتبار اجتماعی اهمیت داره که پیامبر گرامی اسلام در حجة الوداع که مجموعه ای از معارف دین رو بیان فرمودن در اون خطبه شریف، درباره آبرو و اعتبار مؤمنین می فرماید ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم هادا فی شهرکم هادا فی بلدکم هادا. آبروی مؤمن مثل جان مؤمن، مثل مال مؤمن حرمت داره، مانند حرمتی که خانه کعبه داره، مانند حرمتی که ماه ذی‌الحجة الحرام داره، و باید این آبرو رو حفظ کرد. بعد اونجاست که درباره حرمت غیبت بیانی دارن که میدونید غیبت هم در واقع حفظ حرمت گناهکاره، چون اگر او گناهکار نباشه شما پشت سرش حرف بزنید که میشه تهمت، بر فرض این که تازه گناهکاره، گناهی داره، کاستی داره، پشت سرش حرف بزنید میشه غیبت، و شما میدونید غیبت چقدر زشته و این زشتی نشون میده چقدر مسئله آبرو و عزت که میخوایم ازش امشب یه صحبتی بکنیم و در مورد یه نکته پیرامون آبرو با هم حرف بزنیم. مقدمتاً معلومه برای همه دوستان که خیلی امر مهمی هست. خب این پیشگفتار سخن ما. مقدمه دیگر این است که این آبرو رو چجوری باید به دست آورد. طبیعی این آبرو رو واقعاً بخشش دست خداست و خدا تقسیم میکنه، همش دست خداست، اما گاهی از اوقات عوامل به دست آوردن آبرو رو مقدر میکنه که ما با اعمالمون فراهم بکنیم. گاهی هم بدون اعمال ما خدا آبرو و عزتی میده یا نمیده، علی رغم همه اعمال ما. منتها بعضی ها سعی میکنن با نیت غلطی آبرو و عزت رو به دست بیارن. من اسمشو میگذارم نیت نامشروع. حالا کلمه نامشروع به دلیل اینکه هم قافیه بشه با دو بند بعدی صحبتم استفاده میکنم، و الا اینجا نمیشه از این کلمه استفاده کرد. یعنی از طرق غیر مخلصانه میرن دنبال آبرو و اعتبار. امام صادق علیه السلام میفرماید دنبال آبرو و اعتبار اگر خواستی بری از چه طریق اقدام بکن؟ حسن المعاشرت مع خلق الله تعالی فی غیر معصیت من مزید فضل الله عز و جل عند عبده. این فضل خداست که به یک کسی توفیق حسن معاشرت بده. حسن معاشرت خیلی موجب اعتبار آدم میشه. ولی حالا ببینید حضرت در کلامی که به نقل از مصباح الشریعه هست چقدر زیبا و در اوج انگیزه مخلصانه یا ریشه زیبای این حسن معاشرتی که عامل اعتبار است رو بیان می‌فرماید. می‌فرماید و من کان خاضعا فی السر کان حسن المعاشره فی العلانیه. کسی در سر خودش خاضع به پروردگار باشه خود به خود در ظاهرش حسن معاشرت با مردم خواهد داشت. این آدم دیگه نیاز نداره ادا در بیاره برای مهربون بودن با دیگران که اون وقت طبیعتا نیتهای جاه طلبانه هم قاطی بشه. بعد می فرماد فعاشر الخلق لله، با مردم به خاطر خدا معاشرت بکن. مهربونی با مردم بدون صاحبش بالا سرش هست. یه بچه ول باشه تو کوچه اذیت بکنه تو ممکنه بر سرش داد بزنی، باباش بالا سرش باشه یه دفعه میگی یکم یواشتر حالا باهاش چیزی میخوام بگم، میگی کوچولو چرا این کارو میکنی، نرم میشی. این خلق خدا صاحبشون بالا سرشون هست. اون سرت متواضع به پروردگار باشه با مردم خوب رفتار میکنی، نه اینکه خوب رفتار کنی تا آبرو به دست بیاری. اون پیش گفتار عرض کردم آبرو چیز خوبیه و خدا انشالله به همه تون آبرو و عزت عنایت بفرماید. تلاش برای آبرو لازمه، اصلا باید حسن معاشرت داشته باشی، یه کارایی بکنی مردم تو رو بپسندن. کسی از دوستان امام صادق علیه السلام داشت با ماهی میرفت به سمت منزل، ماهی دستش گرفته بود. آقا فرمود این چه وضعیه این رفتار تو؟ گفت آقا جون شما فرمودید مرد میره خوب رزقی هم ببره برای خانواده، بچه ها ببینن دستش چیزی آورد. فرمود بله ولی ماهی بوی بد میده، اینو بذار توی چیزی که کسی از کنارت رد میشه میشناسن تو دوست ما هستی، نگن دوست امام صادق بوی بد میده. حالا دیگه عطر زدن دیگه به جای خودش محفوظ. آدم باید تلاش بکنه. من تلاش برای کسب آبرو رو در حسن معاشرت خلاصه کردم، از بین اون همه احادیث و روایات در این کلام شریف خدمت شما تقدیم کردم. منتها به خاطر چی میخوای حسن معاشرت داشته باشی که اعتبار به دست بیاری؟ این کار خوبیه ولی با نیت نامشروع نباشه، با نیت اعتبار پیدا کردن از سر حب جاه نباشه. ولا تعاشرهم لنصیبک من الدنیا ولطلب الجاه والریاء والسمعه. معاشرت نکن با مردم به خاطر جاه طلبی. اینم یک بخش از مقدمه سخن که همین آبرویی که خوبه با نیت نامشروع نرو سراغش. میخوای بری او سر تو به خدا متواضع کن، حسن معاشرت گیرت میاد، اعتبارم هرچی خدا مصلحت دونست بهت میده. زیادم دنبال این نباش که اعتبار پیدا بکنی، چون بقیه عرائض بنده در قطعات بعدی سخنرانی خطرات این مسئله رو گوشزد میکنه. الان من بگم دعا بیاد بکنیم خدا به ما اعتبار و آبرو نده، شما یه کمی تعجب میکنید چه دعاییه آخرای بحث. من خیلی اگه این دعا رو بکنم که نخواهم کرد البته، محکم آمین خواهی گفت، میگی آره به خدا نده بهتره، از بس خطرات داره. حالا فعلا ما اعتبار با نیت نامشروع نریم دنبالش. میفرماد حب الجاه، پیامبر گرامی اسلام میفرماد حب الجاه والمال ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. میفرماد چجوری آب بریزی توی زمینی دانه توش باشه این دانه رشد میکنه؟ دانه نفاق توی دل هست، حب جاه آبیه که به این دانه میدی نفاق رشد میکنه. تو دوست داری اعتبار پیدا کنی، کم کم آقا منافق شدن. آقا این منافق بودنت دیگه از کجا در اومد؟ همون حب اعتباره آب داده به بذر نفاق رشد کرده. و حالا هی بشین دعا کن خدایا ما رو جزو منافقین مبادا قرار بدی خدای ما. و خدا میفرماید خب حالا تو مشت تو گرفتی به حب جاه، ول میکنی، ای دعا میکنی جهنم نری، ای دعا میکنی منافق نشی، ای دعا میکنی به دین خدمت بکنی، خب اینو ول کن. حب جاه و اعتبار آب میده به بذر نفاق. این حب جاه نیت نامشروع برای به دست آوردن اعتبار است. این یک موضوع. جزء دوم مقدمه رو هم عرض بکنم. بعضی از راه نامشروع میرن دنبال اعتبار میگردن، نه نیت نامشروع، عملشون هم نامشروعه. چجوریه؟ خیلی کوتاه و سریع بخوایم عرض کنیم بین جوانها و جامعه با بصیرتی که ما داریم، یک دونه کد بدیم بسه. برای اینکه آدم از راه نامشروع مال به دست نیاره باید چیکار کنه؟ باید معامله صحیح انجام بده دیگه. از راه نامشروع آبرو به دست آوردن یعنی چی؟ یعنی اینکه حق هست اینجا، مظلوم واقع شده، باطلم اینجا داره ظلم میکنه. بسیاری از مواقع میانگیری بین حق و باطل به آدم اعتبار میده. ای خدا لعنت بکنه اعتباری رو که آدم تو جامعه پیدا کنه از میانه حق و باطل رو گرفتن. یه وقت دو تا مؤمن با هم اختلاف دارن، میانشون رو بگیری اشکالی نداره. یه وقت یه خانواده یه زن و شوهری با هم دعوا کردن، میانشون رو بگیری اشکال نداره. یه وقت دو تا بچه ها تن، میانشون رو بگیری اشکال نداره. یه وقت علی ابن ابی طالب و معاویه است، اونجا ابو موسی اشعریه که با نه معاویه نه علی گفتن اعتبار کسب کرد. اعتبار نداشت، اعتبار به دست آورد. مردم از جنگ خسته شدن، خواستن نماینده برای مذاکره تحمیلی معرفی کنن، ابو موسی اشعری رو تحمیل کردن به امیرالمومنین. ابو موسی اشعری از کجا اعتبار پیدا کرد؟ شما یه جایی حقی مظلوم واقع شد، زیاد خودتو نکش برا حق. ببین چه اعتباری پیدا میکنی. میگن طرف عاقله و محتاطه ها. به این شیوه اعتبار کسب کردن، به شیوه نامشروع اعتبار کسب کردنه که مواظب باشیم هیچ وقت دنبال اعتبار از این دست نباشیم. زندگی فردی و اجتماعی مثال زیاد میشه زد. بذارید مقدمه بحثم تموم بشه، بعد خدمت شما نمونه هایی رو عرض خواهم کرد. یه اعتباریابی دیگه هم هست که اصلا خود اعتبار نامشروعه. حالا یکی میخواد بین مردم معتبر بشه از طریق نامشروع، یعنی طرفداری نکردن تام از حق و علیه باطل محکم نایستادن میخواد اعتبار به دست بیاره. ولی خب اعتبار بین مردم میخواد به دست بیاره. اعتبار نامشروع نیست، طریقش نامشروعه. در مورد اول نیتش نامشروع بوده به معنای غیر اخلاقی. بعضی وقتا اصلا اعتبار نامشروعه که اگر ما بخوایم یه همچی گروهی رو نفرین کنیم چه باید بگیم در مورد اینها؟ خداوند متعال در قرآن گاهی از اوقات تندترین برخوردها رو به این تیپ افراد داره. اعتبار نامشروع دیگه کدومه؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. بعضی ها رو میبینی با کافرا میونه خوبی دارن. خدا میفرماید میری سراغ اونا مؤمنین رو ول میکنی، میخوای اعتبار و عزت پیش کافرا پیدا کنی، اونا تاییدت کنن. خدا شاهده کسی اگر ته دلش دید خوشحال شد از اینکه کافران معاند علال قاعده منظور هست دیگه، حالا کافر جاهل یا ما یه بچه محل داریم مثلا توی یه کشوری یه دین دیگه داره، منو دوست داره، از بس اخلاقم خوب بوده، حالا من باش دعوا بکنم که بعدش بیاد از من، عوامو نمیگیم طبیعتا دیگه، بحث معلومه برای همه شما بزرگواران. بعضیا دوست دارن پیش صهیونیستا اعتبار پیدا کنن، آخرشو بگو. اگر کسی دید ته دلش این نهادهای بین المللی تحت سلطه استکبار تاییدش کردن خوشحال شد، بنده جهنمو بهش مژده میدن. مگر کرم خدا شامل حالش بشه، که هیچ وقت نمیتونیم از کرم خدا ناامید بشیم. اینم دیگه یه سبکیه که الان الحمدلله کمتر هست، نه تو جامعه ما، اصلا تو جهان اسلام آبرو و حیثیتی برای نهادهای بین المللی استکباری نمونده که مثلا کسی رو تایید کنن عزتی باشه براش. این دیگه خودش از علائم فرج انشاءالله این بیداری و بصیرت. ولی رفقا دقت کنید، ماها ممکنه هر کدومون تو زندگی هامون گیر بکنیم با این مسائل. نمیدونم چرا، شما شاید صفای باطن دارید نمیتونید درک بکنید مزه عزیز شدن پیش کافرا رو. برای منافقا این مزه شیرین تر از مزه عزیز شدن پیش مؤمناست. نمیدونی چه خوراکیه، میکشه، کور میکنه بعضیا رو. الحمدلله شماها درک نمی کنید. اون اسیر نوجوانی که اومده بود، حالا قدیمی ها یادشونه، پاشم قط بود، اون خبرنگار خارجی اومد باش مصاحبه کنه تو اوج اسارت، برگشت گفتش که من مصاحبه نمی کنم، یه چادر سرت کن، یه چیزی رو تو سرت بنداز. بعد اینجا مجبور شد دفعه چیزی سرش انداخت. بابا این بچه اگه دوست داشت یه ذره عزت پیدا کنه پیش این عمل اکله کفار، میگفت اینجوری رفتار نمیکرد دیگه، میگفت بذار مثلا به بهونه جذبش کنم و اینا، اینقدر محکم وای نمیستاد. این از نمونه ای از اسرای ما. سید اسرای ما هم که آیه ابو ترابی بزرگوار مرحوم رضوان الله تعالی علیه، سید آزادگان، اون حماسه رو آفرید. از صلیب سرخ اومدن گفتن که آقا شما شکنجتون میکنن تو اردوگاه یا نه؟ همه به آقا سید نگاه کردن، آقا سید جواب نمیده. مأمور صلیب سرخ گفت آقا شما رو شکنجه میکنن یا نه؟ ظاهرا شما ارشد اردوگاه هستی. آقا سید جواب نمیده. پس شما رو شکنجه نمیکنن؟ آقا سید جواب ندادی. آقا رفت نوشت اینجا خبری از شکنجه نیست. فرمانده پادگان آقای ابو ترابی رو برد تو اتاق، گفت تو از ما نمیترسی، تو بیشتر از همه کتک خوردی. آقا پسر ایشون به بنده میفرمودن من جای میخها رو تو سر پدرم دیدم تو شکنجه آبش زده بودن، تو چرا به اینا نگفتی که ما تو رو شکنجه میکنیم و همه رو میزنیم؟ آیه ابو ترابی برگشت فرمود که ما دوتا مؤمنیم با هم درگیر شدیم، اونا کافرن. دوتا مؤمن هیچ وقت شکایت پیش کافران نمیبرن. میگه این فرمانده کلاهش رو زد زمین، گفت من نوکر تو هم. بحثیه رو کشید پایین. اینقدر برا کافرها ارزش قائل نبود. من میگم کافرها، شما بگو نهادهای استکباری، اصلا تو کی هستی اومدی به داد من برسی؟ من از طرف همه کارگردانان ارجمند، از ملت شریف ایران، از مسلمانان جهان عذرخواهی میکنم که چنین اسوه جهان اسلام رو به جهان اسلام تا حالا معرفی نکردن. عذرخواهی که دیگه چیزی نیست، انتقاد که نیستش که، عذرخواهی میکنی تا مردم جهان اسلام بفهمن امام چه سربازایی تربیت کرده، تا این همه عناد علکی که دشمنا در دل عوام مسلمان میخوان بندازن علیه ایران اسلامی با همین اسوه برطرف بشه، تا بفهمن چجوری باید جلو استکبار وایستن. البته من به جوونا عرض بکنم، کافرا که چه عرض بکنم، آدم بدا مسخره میکنن ها، مواظب باش اگه تونستی از مسیر مسخره اونا در بری. درسته، اونا مسخرت میکنن، تو مجبوری برای اینکه مسخرت نکنن از حق کوتاه بیای، یه جوری تیکه بهت میندازن، مجبوری رفتار تو متعادل کنی. اینجا کلمه متعادل در این بحث یعنی متعادل بین حق و باطل، زیادم طرف حق و نگیر، ضایعه، از آبروت مایه نزار. روز قیامت یسأل المرء عن جاهه کما یسأل عن ماله. حالا من الان دعا میکنم، شما هم آمین بگید هر جور مایل هستید، خدایا برای اینکه ما دنبال آبرو و اعتبار نامشروع نریم، از طریق نامشروع دنبال آبرو و اعتبار نریم و با نیت نامشروع از طریق کار صحیح دنبال آبرو نریم، خودت به ما آبرو و عزت بده.
آمین.
چرا آمین گفتین؟ حساب همه جاشو کردین؟ منم دعا میکنم انشالله به خدا به شما آبرو و عزت بده، مسئولیتش هم میشناسین. یکی از سوالهای روز قیامت اینه که خب آبرومند، ما به تو آبرو دادیم، اون شب خودت دعا کردی، آبرو تو کجا خرج کردی؟ برای کی آبرو تو دادی؟ مال بهت میدیم، زکات میگیریم، جان میدیم، زکات میگیریم. میفرماد بیماری زکات جسمه، انفاق میکنی زکات ماله، آبرو داری؟ رد کن بیاد ببینم زکاتشو بیا. بعضیا براشون جون دادن راحت تر از آبرو دادنه. خدا روز قیامت میفرماد فهل نصرت بهی مظلوما او قمعت بهی ظالما او اغثت بهی مکروبا. آیا با آبرو و اعتبار خودت از یه مظلومی دفاع کردی؟ ریش گرو گذاشتی؟ گفتی ابی نداره یه کمی آب روی ما بریزه، اما بذار این مظلوم نجات پیدا کنه. جلوی یه ظالمی وایستادی، از اعتبار خودت استفاده کردی، یه دل شکسته ای رو دلش رو نجات دادی. اصلا آبرو اگر در راه خدا صرف بشه، کار به جهاد اموال و انفس هم خیلی از اوقات نمیرسه، داستانی داره اعتبار خرج کردن. این جوانها زیاد اعتبار اجتماعی تو باغش نرفتن هنوز، بله اعتبار گروهی دارن، اعتبار بین اون رفقاشون. یه وقت فکر نکنن خیلی بچه های مخلصی هن. باش انشالله امتحان میشی، بعد انشالله امتحانا رو هم پیروز بشی. فعلا ما کنار گود نشستیم میگیم لنگش کن دیگه، حالا زیاد درد اعتبار دارا رو نمیفهمیم که اعتبار خرج کردن گاهی چقدر سخته. روایت ها زیاده، بگذاریم. یه دونه روایت توبیخی عرض بکنم دلهامون بترسه. میفرماید من ترک حاجتن لأخیه المؤمن، حاجت برادر دینیشو ترک کنه، ولم یقضها له من مالهی و جاههی و یدهی و رجلهی و لسانهی، به هر طریقی که میتونه، یکیش آبروه، از طریق آبروی خودش کمک نکنه به برادر دینی خودش. چی میشه اگر کسی، اگه مجلسه رسمی نبود اینقدر، من به حرمت جلسه بسیار با عظمتی که درش قرار داریم نمیپرسم، ولی حتما با اصرار از دوستان میپرسیدم که بگید که اصلا چی میشه اگه کسی آبرو خودشو برای برادر دینیش خرج نکنه، چه اتفاقی میفته؟ امام صادق علیه السلام میفرماد میدونی چه اتفاقی میفته؟
اوجب الله عز و جل علیه ثلاث حوائج لرجل منافق یکیده فیها ولا یأجره علیه. سه تا آدم منافق گیرت میندازه، یه حاجت مؤمن رد کردی، سه تا منافق گیرت میندازه، آبرو تو براش مجبور میشی توی یه ابتلایی خرج کنی، اون وقت آخرش هم بهت نارو میزنه، پیش خدا هم اجر نداری، آبروت هم رفته. سه بار. این که تو شنیدی گناه یه دونه چوب داره، این همه جا نیست، یه جاهایی بعضی از گناه ها حساب میرسه خدا. مؤمن دوست من بنا بوده براش آبرو بدی ندادی، خب حالا حالتو میگیرم. آبرو جمع بکنی برای چی؟ راحت دعا میکنی میگی خدایا به من آبرو اعتبار بده، میدونی بعدش باید خرج کنی؟ البته دعای شما مستجابه و البته انشاءالله شما میتونید این آبرو و اعتبار رو خرج بکنید، ولی به شما عرض بکنم اینقدر ما مخلصی بودن تا وقتی اعتباری پیدا نکردن این خلوصشون ادامه داشته، ولی وقتی اعتباری پیدا شد دیگه دست دست کردن که چقدرشو در راه خدا خرج بکنن. میخواید یه داستان براتون بگم؟ دو نفر رو آوردن پیش امیر المؤمنین علی علیه السلام، یکیشونو مار نیش زده بود، یکیشونو عقرب، از درد به خودشون میپیچیدن. در مستدرک الوسائل نقل شده این داستان، چون هر جا نقل میکنین دوستان میگه آقا این حادثش کجاست. حضرت برای هر دوتا توضیحاتی دادن. من در مورد اون کسی که عقرب زده بود داستانشو عرض کنم. آقا فرمودن که نمیمیرن اینا، درد میکشن، اما نه مرگشون فرا رسیده نه از درد نجات پیدا میکنن، برید چند وقت دیگه درست میشن. بعد از دو ماه اینا تو شدت بیماری هنوز به خودشون میپیچیدن، آوردنشون پیش حضرت. حضرت به اون کسی که عقرب زده بودش فرمود که حالا میدونی حکمتش چی بوده این عقرب تو رو زده؟ گفت آقا نمیدونم، ولی دارم بیچاره میشم. مردم میگفتن دیگه اینا میمیرن، آقا میفرمود نمیمیرن و نمردن، ولی درد سختی کشیدن دو ماه. حضرت فرمودن که یادته توی جلسه ای اتذکر یوم غمز علی سلمان الفارسی فلانون، یادته فلانی یه تیکه ای به سلمان فارسی انداخت و تعن علیه لموالات هیلنا، علیه لموالات هیلنا، یه تنه ای بهش زد به خاطر اینکه سلمان دوست ماست، یه تیکه ای بهش انداخت. تو رد نکردی، حرفی نزدی، دفاع نکردی از سلمان. حالا توضیح امیرالمومنین رو بشنوید دوستان من. خوف علی نفسک فلم یمنعک من الرد والاستخفاف به، خوف علی نفسک ولا علی اهلک ولا علی ولدک و مالک. نه اگه حرفی میزدی از سلمان دفاع میکردی، مالت ضرر میخورد، نه جانت ضرر میخورد، نه بچه هاتو میکشتن، هیچ چیز نمیشد. اکثر من انستحییته، فقط رو دروایسی کردی، گفتی حالا زایه یه چیزی بگیم ما میونمون رفیقمونه به هم میریزه. بله سلمان منو، دوست منو تو جلسه ای که تو نشستی تیکه بهش انداختن، لال شدی نگاه کردی، خدا مأمور کرد این عقرب رو تو رو بگزه، دو ماه از درد به خودت بپیچی، تا یه وقت دیگه اگر از دوستان ما اولیاء ما رو کسی حرف بی خود بهشون زد یا حرف مفت زد جلوش وایسی، آبروی خودتو پیشه یه رفیقت خواستی حفظ بکنی، آبرو سلمانو حفظ نکردی تو جلسه دو نفره. نشستی تو تاکسی یکی یه تیکه ای میندازه، میبینه گوشه خیابون اینجوری یه دفعی حرف بی ربط میزنه، چه جوابشو نمیدی؟ میتونی فقط به من بگی آقا تو شهر تهران حالا عقرب کجا پیدا میشه؟ بنده هم عرض میکنم اگر پیدا نشد جمع میشه اینا در خاک قبر انشاءالله به سلامتی. عقرب درمانی به جای زنبور درمانی، شنیدی؟ بالاخره دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. خدایا نیش عقربهایی که در اثر سکوت ما، در اثر حب جاه ما، در اثر دفاع نکردن ما از ولی خودت برای ما واجب شده، ما رو ببخش، اون نیش عقربا رو به ما نزن. البته شما یک کمی شل آمین گفتی، حتما به خاطر اینکه هیچ وقت ساکت نبودی. من کس جرأت میکنه پیش تو به ولی خدا بی احترامی کنه؟ بذار تو فامیل همه بشناسنه، نه اینکه شما میری بعد برخورد کنی و جسارت بکنی، نه، با منطق وای میستی، آبروی سخن غلط رو میبری. چرا حرف ظالمانه میزنی؟ حالا طرف بهت میگه آقا ما که کسی نیست اینجا، بذار گفتگو اونو بکنیم. بگو کسی نیست چیه؟ کسی هست. حرف بی ربط زدیم. در راه خدا آبرو قربانی کردن تو زندگی فردی یکی از تکلیفهاییه که بدنه جامعه رو شبیه قله های نوری میکنه که یک کوهستانی تحویل آقا امام زمان علیه السلام میده از اون مؤمنین مانند کل جبل راسخ. حضرت تشریف فرما میشن، چرا نیان؟ چرا نیان؟ دیگه من اگر بخوام از داستانهای اولیاء خدا بگم، باید همینجوری در این زمینه زیاد بحث بکنیم. همین چرا نیان، حضرت آیت الله العظما بهجت مگه نبودن؟ رضوان خدا بر او باد، می‌فرمودن اگر چند هزار نفر ما آدم حسابی بشیم، چرا حضرت نیاد؟ خب شاخصه های آدم حسابی چیه؟ همین هاست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اون وقتایی که اطلاعی می نوشتن، از همون اوائل انقلاب خیلی زیاد شده بود اطلاعیه هاشون، و دیگه شده بودن یک رجل سیاسی، حالا یه روحانی فاضلی از تهران بهشون نامه نوشت که آقا شما مرجع هستید، آخه مرجع اینقدر دیگه قاطی نمیشه به مسائل سیاسی، شما هر روز دارید اطلاعیه میدید و بیانیه میدید و اینها. امام فرمودن من کسی نیستم که دنبال اعتبار مرجعیت و این حرفا باشم بعد از اون وظائفم صرف نظر بکنم. رسما بعضی از سر دلسوزی میگن آقا شما برای حفظ به بنده طلبه‌ای که اصلا هیچ جا حساب نمیشم، میگن بعضی از رفقا میگه اصلا اینقدر سیاسی نباش، خوب نیست برای اعتبار. مثلا نمیدونم این اعتبار چی هست. وقت امام به اون عظمت این حرفا رو گوش بده. انشاءالله ما با این آیه کریمه از قید اعتبارها بتونیم بگذریم. رمز عبور از این اعتبارها اینه. نیمه دوم سخن رو خدمت شما عرض بکنم که رنجهایی است که در طول تاریخ و بعد درسهای بزرگی که باید بگیریم. با این آیه کریمه خودمونو عبور بدیم از این مهلکه. در یک آیه سوره مائده علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید این آیه مال آخرالزمان ایرانیاست. خلاصش مراجعه بفرمایید بر اساس روایات. خداوند متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. وقتی این آیه نازل شد، آیه هم ترجمهش اینه، می‌فرماید مؤمنین اگه خوب پای دین وای نستید، من یرتد منکم عن دینه، با توجه به آیات قبلی خلاصه معناش این میشه، خوب از دین دفاع نکنید، من یه قوم دیگه ای رو جای شما میارم، اونا رو دوست دارم، اونا منو دوست دارن، اونا به مؤمنین متواضعن، سلمان و پیششون کسی تیکه بندازه آتیش میگیرن، نه اینکه آتیش بزنن، آتیش میگیرن و با منطق برخورد میکنن. و بعد از عزت علی الکافرین، مقابل کافرین محکمن، دنبال آبرو عزت پیش اونا نیستن، تلاش میکنن در راه خدا، همه این ویژگی ها رو دارن، در حالی که
لا یخافون لومت اللائم. آخه داشتن این ویژگی ها بدون این صفت آخری هنر نیست.
ولا یخافون لومت اللائم، مجاهده میکنن در راه خدا، این صفات رو دارن در حالی که از سرزنش نمیترسن. آخه ماها گاهی از اوقات خیلی زرنگ تشریف داریم، میگیم اگه از نظر اعتبار اجتماعی بد نمیشه بریم ما هم حاضریم جهاد بکنیم، بریم ما هم حاضریم هر کاری بکنیم، همراه موج باشه، بله بریم حاضریم.
نه، اگه خواستی آدم خوبی بشی باید اعتبارتو بذاری کنار، مجبور میشی. داستانشو در نیمه دوم سخن عرض میکنم، گرچه سخن یه مقدار طولانی میشه اما قسمت دوم رو سعی میکنم به سرعت رد بشم. همه اونایی که نشسته بودن گفتن آقا یا رسول الله این قوم ماست، اون یکی گفت آقا قوم ماست، اون یکی گفت قوم ماست. سلمان ساکت نشسته بود، فرمود این قوم سلمان فارسی هستن. سوفه آمده، ایرانی های مقدم ساز ظهور انشاءالله مصداق این آیه، لا یخافون لومت لائم، از بی‌اعتبار شدن به خاطر دفاع از حق نترس، عزت و خدا میده، هر کی ترسیده خدا یه جوری بی‌آبروش کرده، نترس. فاطمیه است، نزاع فاطمیه، یا بگم بهتره بگم مصائب فاطمیه از کجا آغاز شد. دوستان من، شب اول مجلس اعضای ماست، روزه نمیخوام بخونم و بحث ادامه داره. هنوز در خانه آتش نگرفته بود بنابر نقلی، فاطمه زهرا اومد از علی دفاع کنه، دید مردم نمیگیرن، رفت مسجد از فدک خودش دفاع کنه، گفت دیگه این محل مناقشه نیست، از اینجا شروع میکنیم. خطبه قراء رو قرائت فرمودن که شنیدید حتماً، سخنرانی که کردن که چرا حق من رو گرفتید بعد از اون مقدمه طولانی و نورانی. ثم رمت به طرفها نحو الانصار، روشونو کردن از اون رئیس جلسه به سمت انصار. فقالت یا معشر النقیب و اعضاد المله، ای رؤسا، ای آبرودارا، ای اعضاد این امت اسلامی، یا وران دین، و حزنت الاسلام، ما هذه الغمیزه تو فی حقی و سنت و اندلامتی، این چیه چشم پوشی میکنید از حق من؟ چرا کوتاه میایید؟ چرا داد میزنم کمکم نمیکنید؟ بقیه خطبه رو فارسی براتون بخونم. شما آبرو پیدا کردید، شما الان همتون یه داد بزنید، حق دختر پیغمبر رو میگیرید بهش میدید، چرا از آبروتون مایه نمیذارید؟ حضرت زهرا سلام الله علیها صدا میزد آی نخبه ها، چرا شما وقتی فریاد میزنم کمک نمی کنید؟ تعتیکم السرخه فلا تغیثون، زجه میزنم برای شما، زجه زده میشه اما شما به فریاد نمی رسید. و انتم موصوفون بالکفاه، معروفون بالخیر و صلاح، و نخبت لتن تخبت، شما نخبه هایی هستید که چرا ساکتید؟ نوشته انصار همه سراشون انداختن پایین، هیچکی سرشو بلند نکرد، آروم آروم عشق میریختن، دلشون میسوخت برای دختر پیغمبر اما کمک نکردن. اون کسی که فدک رو گرفت، اوضاع رو که اینجوری دید، جرأت پیدا کرد، گفت من که به تنهایی این فدک رو نگرفتم، تو با این مردم مواجهی، من به کمک این مردم فدک رو گرفتم، هرچی این مردم بگن. آقا فهمید فاطمه زمینه اجتماعی اونجوری که میخواست از مردم، انصار، نخبه ها بهش نمیدن، هیزم برداشتن، بعدش اومدن در خانه علی رو هم آتش زدن. آبرودارا آبرو خرج نکردن. بذارید یه جمله روزه بخونم دیگه، مادرتون فاطمه بازو خرج کرد. آبرودارا آبرو خرج کرده بودن، مادرتون پهلوش ضربت نمیخورد. بریم کربلا. از کربلا براتون بگم. ثم انتم ایتو حل عصابه، عصابتون بالعلم مشهوره و بالخیر مذکوره و بالنصیحت معروفه. کلمات میبینید خیلی شباهت داره با کلمات خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها. این کلمات کیه داره بیان میشه؟ ابا عبدالله الحسین تو صحرای منا 2 سال قبل از اینکه قبل از مرگ معاویه نوبت به یزید برسه سخنرانی قرایی کردن. 700 نفر از صحابه و تابعین جمع شده بودن، فرمودن آبرو دارا چرا از آبروتون خرج نمی کنید؟ بعد فرمودن مردم به شما احترام میگذارن، برای چی مردم به شما احترام میذارن؟ الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجا عندکم من القیام بحق الله. آیا این نیستش که این آبرو رو پیدا کردید یه روزی در راه خدا صرفش کنید؟ ولا فی منزلتکم تعملون. در کلمات بعدی، منزلتی که شما دارید در حدش عمل نمی کنید، اعتبارتون رو گرفتید دارید خرج می کنید فقط برای امنیت خودتون، اعتبارتون رو برای خدمت به خلق. سخنان ابا عبدالله الحسین رو مردم گوش نکردند. سر مطهر ابا عبدالله الحسین به نیزه ها رفت، گفت من از اعتبار خودم استفاده می کنم. تا اینجا سخنرانی بنده بود در محضر شریف عزیز دلمون علما، همه شما خوبان. از اینجا میخوام روزه بخونم. این روزه است، اینه که میخوام بگم. حالا شما یکمی مثبت حرف بزنید دل ما شاد بشه، دلمون خنک بشه. همش نهیب بود و ترس بود و از اینایی که آبرو در راه دین خرج کردن بگید دلمون شاد بشه، الگو بگیریم، امید پیدا کنیم. چه کسی بیشترین خرج اعتبار و آبرو رو در راه خدا داشت در تاریخ اسلام؟ امیرالمؤمنین یعصوب الدین حیدر کرار علی ابن ابی طالب که آنچنان پای رکاب پیامبر اکرم فداکاری کرد، یک ذره به فکر اعتبار خودش بین مردم و یک ذره به فکر اعتبار خودش بعد از رسول خدا نبود. و شاید این برجسته ترین صفت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشد. این صفت شاید حتی از برخی صفات مشهور علی ابن ابی طالب مثل عدالت برتر باشه. نه اینکه عدالت ارزش نداره، نه ارزش داره، ارزش بالا هم داره، ولی خیلی ها هستن عدالت رو محدود به اعتبار میکنن. علی ابن ابی طالب علیه السلام محدود به اعتبار نبود. یا علی شما یه جوری داری حرف پیغمبر رو میگی چشم، مردم عصبانی میشن. یه جوری میگی یا رسول الله چشم، خب مردم داریم بکن آخه، یکمی هم هوا مردم رو داشته باش. این مردم بعد از پیغمبر با تو چه خواهند کرد؟ اینا روزه های ماستا. وقت جوون من میاد به من میگه که آخه تو مدینه هیچ کس نبود بیاد از علی دفاع بکنه. اصلا انگار لا اله الا الله، یا علی تو بعد از پیغمبر نمیخوای زندگی کنی؟ کارو داری به کجا میرسونی؟ نحوه رفتار علی ابن ابی طالب، نمونهشو عرض کنم. بعد از اینکه از یمن داشتن برمیشن، یه مقدار علی ابن ابی طالب غافل شد از لشکر خودش، اینا غنایمو تقسیم کردن و بعضی از لباسها رو پوشیدن. آقا اومد، خب این غنیمته باید تقسیم بشه، اینا هم یه مقدارشو پوشیدن، زحمت کشیدن تا یمن اومدن، تا کجا اومدن. آقا اومد یه نگاه کرد، فرمود چه غنایمو تقسیم میکنید؟ قبل از اینکه به پیغمبر برسیم غنایم تقسیم کردن. گفتن آقا بالاخره کمی کم و زیاد هم اینا رو میخواد پیغمبر به ما بده دیگه، کوتاه بیا. فرمود نه، تا رسیدین به پیغمبر بعدن لباس ها رو در بیاد. لباس ها رو از تن اینا در اومد، همشون از دست علی ابن ابی طالب عصبانی شدن. آقا وقتی اومدن پیش پیامبر همه شکایت میکردن از علی ابن ابی طالب.
پیامبر اکرم منادی رو فرستاد برید ندا بدید تو جامعه، ارفعوا السنتکم عن علی ابن ابی طالب فانه خشن فی ذات الله عز و جل غیر مداهن فی دینه. زبوناتون رو ببرید. در جای دیگری میفرمود لا تشکو علیان، شکایت نکنید از علی ابن ابی طالب. بعضی ها دنبال ترویج فرهنگ مندرآوری جعلی انتقاد از علی ابن ابی طالب هم تو جامعه، فرمود ساکت بشید، اینقدر علیه علی حرف نزنید. می اومدن گله کنن از علی ابن ابی طالب، اصلا آقا گاهی اجازه نمیداد. میگم چرا گله میکنی از علی ابن ابی طالب؟ نمیشناسی مگه شما علی ابن ابی طالب رو؟ در این سخن میفرماید علی ابن ابی طالب در راه خدا خشونت به خرج میده، خشونت معقولا، من ندارن این کلمه رو بردارن ببرن ازش سوء استفاده بکنن، محکم میسته. علی جانم یک مقدار مراقب اعتبار خودت باش، چهار تا رفیق داشته باشی، یعنی چهار تا که داشتی حداقل پنج تا بشن، یه کمی یه گوشه ای به یکی کوتاه بیا، اینا نگهدار برای آینده. ای علیی که آینده نگه نداشتی برای خودت. این علی رو در آبرو دادن در راه خدا الگو کنید برای خودتون. من دیگه کلمات فاطمه زهرا رو نخونم، من الذی نقموا من ابی الحسن، چرا کینه ابی الحسن رو به دل گرفتن؟ نقموا من هو الله نکیر سیفه و قلت مبالاته به حتفه، از شمشیر تیز علی ابن ابی طالب کینه به دل گرفتن. جمله بعدی رو عجیب گوش کنید، علی کم از جان خودش دفاع میکرد، شهادت طلب بود، کینش رو به دل میگرفتن چون لو میداد بقیه رو، دیگه بقیه حاضر نبودن اینقدر مایه بذارن، آبرو حیثیتشون میرفت. و شدت وطعته و نکال وقعته و تنمره فی ذات الله، اون سختگیری هایی که در راه خدا داره. در زیارتنامه امیرالمومنین این جمله هست، جمله اختصاصی امیرالمومنینه، و بذل نفسه فی مرضات رسولک و جعلها وقفا علی طاعته. خدایا امشب زیارت نجف اشرف، مسجع نورانی امیرالمؤمنین، ثوابشو به ما عنایت کن، نورشو به ما عنایت کن. به خاطر همین یه جمله، چون مطمئنم در اثرش گفتگو برای این جمله فاطمه زهرا در بین این همه اشکها و گریه ها یه لبخند رو لباش میاد امشب، از علی من سخن گفتید. جان خودشو در رضایت رسول خدا داد و جعلها، جان خودشو وقف کرد برای اطاعت از رسول. کلمات من به پایان رسید، روزه نهایی بنده. خب شخصیت دومی که آبروی خودشو در راه اسلام داد و در این موضوع عظمت بی نظیری دارن کیه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعد از پیغمبر تمام اعتبار پیغمبر هدیه شده به فاطمه زهرا. به خدا میتونست فاطمه زهرا مثل ملکه‌ای در جهان اسلام با اشارش جهان اسلام رو زیر و رو کنه. نه کسی در خانه فاطمه رو آتش نزنه، هر روز مردم گل بیارن در خانه، در خانه فاطمه زهرا. به خدا فاطمه عزتی داشت که میتونست همچی که وارد مسجد بشه تمام مردها مقابلش قیام کنن. ای تنها یادگار پیغمبر، چه کنیم؟ همه آبروش رو تو چادر خاکی جمع کرد، به پای علی ریخت. آدم آبرو بده علامتی هم مگه داره؟ باقی میگذاره. آبرو دادن فاطمه علامتی هم رو صورتش باقی گذاشت روز قیامت تا مدال افتخارش باشه. این صورت کبود من آبرویست که برای علی دادم. زبان حال، زبان حال پیغمبر رو براتون بخونم. زبان حال یه ظرفیتیه برای ما روضه‌خونه، انقدر میشه توش حکمت و عرفان ریخ که حد و حساب نداره. دی میگن زبان حال امام حسین در وداع با زینب کبرا، زبان حال ابوالفضل العباس خطاب به این زبان حال باید خیلی با حکمت باشه. بنده این زبان حال رو تقدیم میکنم به محضر آقا امام زمان. هی علی فداکاری میکرد، آبرو میداد، همه هستی میداد برای پیغمبر. پیغمبر هی نگاهش میکرد، زبان حالش این بود: علی جبران میکنم، علی جبران میکنم، تو همه ی هستی تو دادی، منم همه ی هستی با برات میدم، من تمام وجودم فاطمه برات میدم.
بیان معنوی نقطه آی آی